بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا متقبلا يا رب العالمين. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولمواتنا ولمشايخنا ولسائر المسلمين، وافتح علينا فتوح العارفين بك يا رب العالمين. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. كتاب اختصار علوم الحديث أثر حافظ بن كثير رحمه الله، تولد 701 یا 700 هجری، وفات 774 هجری. رسیدیم جلسه سوم. النوع الأول الصحيح. خب همطوری که در جلسه قبل خوندیم، ابن صلاح رحمه الله در کتاب خودش معرفت انواع علم الحدیث به 65 نوع از انواع علوم حدیث اشاره کرد. و این کتاب که مختصر کتاب ابن صلاحه، ابن کثیر رحمه الله همانند اصل نوع اول رو بیان میکنه که صحیح باشه و بحثایی که پیرامون اون وجود داره. قال اعلم علمك الله و ایایا أن الحديث عند أهله ينقسم إلى صحيح وحسن وضعيف. گفت، يعني ابن صلاح رحمه الله صاحب أصل كتاب، گفت در معرفة أنواع علم الحديث، بدان علمك الله وإيايا، دعا داره میکنه، این جمله معترضه است. الله عز و جل به من و به تو بفهماند این که حدیث نزد اهلش تقسیم میشه به صحیح و حسن و ضعیف. البته متقدمین حدیث رو به دو دسته مقبول و مردود تقسیم میکردن، دیگه بعدها علما آمدن حدیث را به سه دسته صحیح و حسن و ضعیف تقسیم کردن. صحیح و حسن جزء مقبول و ضعیف جزء مردود. به اصطلاح حدیث حسن هم از خیلی قبل بوده، امام ترمذی رحمه الله دیگه معروف مشهور در سننش که زیاد بیان میکنه حدیث حسن رو. امام ترمذی که وفاتش 279 هجریه. ابن کثیر رحمه الله میگه قلتو، خب من میگم، هذا التقسيم إن كان بالنسبة إلى ما في نفس الأمر فليس إلا صحيح أو ضعيف، وإن كان بالنسبة إلى صلاح المحدثين فالحديث ينقسم عندهم إلى أكثر من ذلك كما قد ذكره آنفا هو وغيره أيضا. إن تقسيم اگر به نسبت به آنچه که در نفس امر در واقع، پس نیست مگر صحیح یا ضعیف، و اگر به نسبت اصطلاح محدثینه، پس حدیث تقسیم میشه نزد محدثین به بیشتر از این، همینطوری که اکنون İbn-i Selah rahimahullah آن را ذکر کرد و غیر او. خب حالا اعتراض میگیره باز ابن کثیر رحمه الله بر قول ابن صلاح که تقسیم کرد حدیث را به صحیح و حسن و ضعیف. گفت که اگر به نسبت ما فی نفس الامر باشه، یعنی در واقع باشه، میبینیم که حدیث یا صحیحه یا ضعیفه، یعنی یک مرتبه وسطی که حسن باشه دیگه چه لزومی داره بیاریم؟ حدیث یا صحیحه یا ضعیفه، همون حسن یعنی جزء مقبول حساب میشه دیگه. و اگر اصطلاح محدثین بیایم بنگریم، میبینیم که حدیث صحیح و حسن و ضعیف نیست، بلکه به انواع زیادی تقسیم میشه. حدیث مسند، متصل، مرفوع، موقوف، فلان. این اعتراض ابن کثیر رحمه الله، بعضی ها چنین جواب داده اند که ابن صلاح رحمه الله تقسیم کرد حدیث را به صحیح و حسن و ضعیف و بقیه که ذکر میکنه انواع دیگری مثل مسند و متصل و مدلس تا با آخرش همه مندرجن تحت این سنو، یعنی یا در زیر ضعیف قرار می گیرن یا بعضی ها در زیر صحیح. خب و بعضی هم هستند که در زیر حسن و بعضی هم مشترک. عباس ابن صلاح رحمه الله می دونسته که حدیث انواع دیگری داره و ذکر کرده، ولی در اینجا مرادش اینه می خواد از حیث قبول و رد تقسیم بکنه، تقسیم کلی به حسن و صحیح و حسن و ضعیف، و بعد بگه که تحت اینها انواعی هم مندرجه که بیشتر این انواع تحت ضعیف مندرجه. اما اصطلاح حدیث حسن که گفتیم، نزد متقدمین حدیث تقسیم می شده به صحیح و به مقبول و مردود، و بعدها آمدن علما و تقسیم بندی جدیدی کردن و حسن رو اضافه کردن. خب این از جهت تقسیم بندی باز خوبه، چون که درجه متفاوت میشه، درجه صحیح از حسن، درست هر دو مقبولن، ولی درجه صحیح بالاتر میشه از حسن، و گاهی وقت که بعدا اتفاق میفته دو حدیث متعارضن، یکی صحیحه و یکی حسنه، خب ما میایم حدیث صحیح رو ترجیح میدیم بر حسن، چون که قوتش بالاتره. خب پس از این جهت مفید واقع شد این تقسیم بندی. بعد از اون حدیث صحیح رو تعریف میکنه، میگه قال اما الحديث الصحيح فهو الحديث المسند الذي يتصل اسناده بنقل العدل الضابط عن العدل الضابط الى منتهاه ولا يكون شاذا ولا معللا. خب حديث قال همون تري گفتيم منظور ابن كثير اصل صاحب اصل كتابه ابن صلاح باشه رحمه الله. قال يعني ابن صلاح رحمه الله در اصل گفت. اما حدیث صحیح تعریفش اینه، حدیث مسند که متصل باشه سندش، به نقل عدل ضابط، یعنی شخصی که نقل کننده حدیث عادل باشه و ضابط باشه. از عدل ضابط، از کی میگیره این شخص؟ این شخص باید بگیره حدیث رو از کسی که اونم عادل و ضابطه. اونم از کی؟ الی منتهاه، تا آخر. اونم از کی میگیره؟ از کسی که عدل باشه و ضابط. اون از کی میگیره؟ اونم باید بگیره از کسی که عدل و ضابط باشه تا آخر انتهای سند. ولا یکونو شازن، اینجا پیش من ولا یکونه به فتح نون نوشته شده، اشتباه نوشته شده. ولا یکونو شازن ولا معللا، شازن نباشه، علت خفیه هم نداشته باشه. پس حدیث صحیح 5 شرط باید داشته باشه، همونطوری که در این تعریف ذکر شد. سندش متصل باشه، راویش کلن از اول سند تا انتهای سند کل راویان عادل باشن، کل راویان ضابط باشن و شاذ نباشه حدیث و علت خفی نداشته باشه. ضابط باشه ضبط، یعنی حفظش خوب باشه. حالا این حفظ کردن حدیث، حفظ سینه داریم، حفظ در سینه و حفظ در کتاب. یه نفر هست که حافظش خوبه، حفظ میکنه در سینه خودش. یه نفر هست که مینویسه، حفظ نمیکنه، مینویسه. خب حالا مینویسه حدیث، اون نوشتنش خوب باشه. پس یا اگر حفظ میکنه در سینه، حافظش خوب باشه، قوی باشه، و اگر مینویسه نوشتنش خوب باشه. بعضی هم هستن که هر دو کمک میگیرند، هم حفظ میکنن و هم مینویسن. خب این بهتره از همه. خب حالا به تعریف ابن صلاح یک اعتراضی که گرفته شده، البته ابن کثیر که اعتراض الان نگرفت، ولی اعتراض گرفته شده که ابن صلاح گفت و هو الحدیث المسند الذي يتصل، حدیث مسند که متصل باشه. یعنی مسند رو اضافه آورده، مسند رو اضافه آورده. فقط يتصل رو که میگفت کفایت میکرد، همونطوری که امام نووی رحمه الله در کتاب التقریب خودش، التقریب و التیسیر، که باز مختصر مقدم ابن صلاحه، البته مختصر مقدم ابن صلاح، امام نووی رحمه الله مقدم ابن صلاح رو مختصر کرده در کتاب ارشاد طلاب الحقایق الى معرفت سنن خیر الخلائق، بعد اونم مختصر کرده در کتاب التقریب و التیسیر لمعرفت سنن البشیر النذیر. خب در اونجا تعریف که میکنه همون تعریف ابن کثیره، ولی مسند رو حذف میکنه، میگه که و هو متصل سنده بالعدول الضابطین. چی گفت؟ و هو متصل سنده، آنچه که متصل باشه سندش. دیگه مسند رو نیاورد، اما ابن صلاح گفت فهو الحدیث المسند الذي يتصل، مسند آورد. خب مسند، مسند تعریف اصطلاحیش که انشالله خواهیم خوند، قبلا هم خوندیم، حدیث متصل باشه و مرفوع باشه میشه مسند، این اصطلاحیش. اما اگر منظور ابن صلاح مسند یعنی مرفوع باشه، مرفوع باشه، منظور اینه که غالب احادیث چون که مرفوعه، پس اینجا پس آن حدیث مسندیه که یعنی حدیث مرفوعیه که متصل سندش. خب بعد اعتراض دیگری هم از این تعریف که گرفته شده، از تعریف ابن صلاح که گفت ولا یکون شاذن ولا معللا، گفت ولا معللا، علت نداشته باشه، علت نداشته باشه. خب این اعتراض گرفته شده که چونکه علت دو نوع داریم، علتی که قادحه است و علتی که قادحه نیست، یعنی بعضی علت ها هستند که قدح ایجاد می کنند در خدشه، ایجاد می کنند در حدیث و اونو از صحیحی خارج می سازند به ضعیفی و ضعیف می کنند. بعضی علت ها هستند که قادح نیستند، خدشه ایجاد نمی کنن. مثلا در سند باشه حماد ابن سلمه راوی اشتباه کرده، در اصل بوده حماد ابن زید. خب این علت الان یعنی آمده اشتباه کرده راوی، علت، ولی این علت قادح نیست. چرا؟ چون که حماد بن سلمه و حماد بن زید هر دو ثقه هستن، هیچ تأثیری نداره در صحت حدیث که بگیم از صحت میندازه این علت، نه. خب پس معللا که آورد، اعتراض گرفتن که باید میگفت علت قادح، قید میکرد این صفت رو و میگفت علت قادح باشه و به این هم جواب داده شده که ابن صلاح رحمه الله علت رو نگفت علت قادح، بلکه گفت ولا معللا، چون که در سطر بعدی که الان میخونیم ابن صلاح رحمه الله بیان میکنه که علت قادح هست. پس چون که بیان میکنه، منظورش از تعریف دیگه مشخص شد. خب ابن کثیر رحمه الله میگه ثم اخذ یبین فوائده و ما احترز بها عن المرسل والمنقطع والمعدل والشاذ و ما فيه علت قادحه و ما في راویه نوع جرح. سپس شروع کرد به بیان فواید آن. و محترز یا و محترز بها، آنچه که احتراز آورده می شود به آن، از مرسل و منقطع و معدل و شاذ و آنچه که در آن علت قادحه و آنچه که در راوی آن نوعی جرحه. یعنی این تعریفی که برای حدیث صحیح ارائه دادیم با این تعریف که پنج شرط در آن قرار داده شده که گفتیم سند متصل باشه، ناقلین عدل باشن، ناقلین ضابط باشن، شاذ نباشه، علت پنهان نداشته باشه، با این پنج وصف که برای حدیث صحیح دادیم از این خارج میشه از حدیث صحیح مرسل، منقطع، معدل، شاذ، آنچه که در آن علت قادحه و آنچه که در راوی آن نوع جرح وجود داره، یعنی راوی مجروحه. خب اینها همشون از حدیث صحیح خارج میشن. قال فهذا هو الحديث الذي يحكم له بالصحة بلا خلاف بين أهل الحديث. ابن صلاح رحمه الله گفت که این فهذا یا وهذا، در بعضی نسخه ها فهذا، بعضی نسخه ها وهذا. خب پس این آن حدیثیه که حکم کرده میشه براش به صحت، این شرط را داشته باشه، پنج شرط داشته باشه، میگیم حدیث صحیحه بدون اختلاف بین اهل حدیث. و قد یختلفون فی بعض الاحادیث لاختلافهم فی وجود هذه الاوصاف او فی اشتراط بعدها کما فی المرسله. چه بسا میشه که اختلاف پیدا محدثین اختلاف می کنند در بعضی از احادیث به خاطر اختلاف آنها در وجود این اوصاف یا در اشتراط بعضی از این اوصاف، همانطور که در مرسله. یعنی یه وقتی میشه که محدثین در بعضی از احادیث اختلاف پیدا می کنند که آیا صحیح جزء صحیح یا جزء ضعیف. این به خاطر چیه؟ یا به خاطر اختلاف در وجود این اوصافه که آیا این وصف یا این اوصاف در این حدیث وجود داره یا نه. مثلا بعضی میگن این راوی که در این سند وجود داره ثقه است، بعضی میگن نه ضعیفه. پس اون کسی که حکم میکنه به ثقه بودنش و بقیه شروط صحیح وجود داره حکم میکنه به صحت حدیث. و بعضی ها که میگن نه این شخص ثقه نیست، درست بعضی شروط حدیث صحیح وجود داره ولی این راوی ثقه نیست، پس حکم میکنه به ضعف آن. خب پس یکی به خاطر اختلاف در وجود این اوصاف بین محدثین سبب میشه که اختلاف کرده بشه در این حدیث که صحیح یا ضعیفه. او فی اشتراط بعدها، یا در اشتراط بعضی از آن، همانطوری که در مرسله که حدیث مرسل آیا سندش متصله یا متصل نیست. که بقیه شروط داشته باشه، خود مرسل آیا متصله یا متصل نیست. خب بعضی ها میگن حکم میکنن به اتصال در حدیث مرسل و بعضی بر انقطاع. خب طبیعتا اونایی که حکم به انقطاع میکنن ضعیف میشه مرسل نزدشون، و اونایی که حکم میکنن به اتصال و بقیه شروط صحیح دارا باشه حکم میکنن به صحت. و بعضی هم تفصیل قائلن در مرسل. ابن کثیر رحمه الله میگه قلت فحاصل حد صحیحه انه المتصل سنده بنقل العدل الضابط عن مثله حتى ينتهي الى رسول الله صلى الله عليه وسلم او الى منتهاه من صحابي او من دونه، ولا يكون شاذا مردودا يا و خب ولا يكون شاذا ولا مردودا. خب در اونجا نسخه نوشته شاذا مردودا، اینجا نوشته در نسخه احمد شاکر ولا یکون شازن ولا مردودن ولا معللن بعلت قادحتن و قد یکون مشهورن و غریبا. قلت ابن کثیر رحمه الله میگه من میگم یا گفتم حاصل حد صحیح اینه که سندش متصل باشه، یک دیگه به نقل شخص عادل ضابط از مانند خودش، یعنی نفر اول عادل و ضابط باشه، این نفر اول از نفر دوم که روایت میکنه نفر دوم همینطور عادل و ضابط باشه، نفر دوم که نفر سوم روایت میکنه اونم عادل و ضابط باشه، و همینطور بره تا انتها، حتی ینتهی تا اینکه منتهی بشه به رسول الله صلی الله علیه وسلم یا به انتهای خودش از صحابی یا کسی که پایین تر از اونه، چه به رسول الله صلی الله علیه وسلم برسه، چی مثلا حدیث که موقوف باشه بر عمر رضی الله عنه. خب سند از اول تا آخر تا عمر رضی الله عنه متصل باشه، یا منتهی بشه سند به یک از تابعین مثلا سعید بن المسیب، این قول قول سعید بن المسیب مقطوع حدیث، بس حدیث از ابتدایش تا انتهاش متصل باشه، شاز هم نباشه. شاز مخالفت شخص ثقه مخالفت بکنه با ثقه تر از خودش، و خب مردود هم نباشه، مردود هم نباشه، مردود هم مقابل مقبوله. خب در این نسخه اینجا هم نوشته شده ولا یکون شاذن مردودا، اگر اینطور باشه یعنی شاذ مردود نباشه، یعنی شاذی که مردوده نباشه، یعنی مردود صفت برای شاذ. خب ولا معللن بعلت قادحتن، و علت قادحه نداشته باشه، گفتیم علت دو نوع داریم، قادحه و غیر قادحه. علت قادحه علتیه که خدشه‌دار میکنه، تأثیر میذاره، اما علت غیر قادحه تأثیر نمیذاره. و چه بسا حدیث صحیح مشهور میباشد و غریب هم میباشد، یعنی حدیث غریب که در یک طبقه از طبقات سند یه نفر وجود داشته باشه میگیم حدیث غریبه، دو نفر باشه میگیم عزیزه، سه نفر بیشتر تا به تواتر نرسه میشه مشهور. خب پس حدیث غریب میشه که صحیح باشه، همونطور که حدیث اول در صحیح بخاری انما الاعمال بالنیات و آخر حدیث در صحیح بخاری کلماتان خفیفتان علی اللسان ثقیلتان فی المیزان هیبتان الی الرحمن سبحان الله بحمده سبحان الله العظیم، باز غریبه، یعنی غریب بودن دلیل نمیشه بر ضعف حدیث. درسته اکثر غرائب ضعیفند، ولی خود حدیث که غریب باشه این غریب بودن سبب ضعف نمیشه، اما مظنه ضعفه. خب پس فرق نداره حدیث غریب باشه، ممکنه صحیح باشه، عزیز باشه، ممکنه صحیح باشه، ممکنه ضعیف باشه و مشهورم باشه، احتمال صحیح بودن و ضعف وجود داره، ولی مشهور باشه بیشتر بر صحت میره تا بر ضعف. خب بعد از این در مورد اصح اسانید میاد که دیگه انشاءالله از اینجا بعد دیگه در جلسه بعد خواهیم خوان. و صلی الله علی سیدنا مولانا محمد و علی آله و صحبه و سلم، والحمد لله رب العالمین.